أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما عزاداران مولای ما ابا عبدالله و از محضر تک تک شما و محضر مولامون اجازه میخوام امشب هم نکاتی رو از معارف اهل بیت، از معارف ابا عبدالله و برگرفته از معارف قرآن محضرتون تقدیم کنم. شب گذشته عرض در مورد این بود که از جمله مهمترین مضامینی که امام ما در طول واقعه عاشورا و همینطور در طول نهضت و نه در طول حیات شریفشون بر اون تکیه داشتند و تأکید داشتند مفهوم حق است، بر حق بودن. دیشب محضرتون عرض کردم که در مورد حرکت در مسیر حق ما دو روش، دو راه و دو جنس رفتار داریم. یک رفتار، رفتار درونی است که انسان بر حق رفتار کنه، خودش رو به حق نزدیک کنه. این در شرایط سلوکی است، در شرایط رشد فردی است، در شرایط تربیت خودش هست. شما بر حق رفتار میکنید، یعنی این که خودتون رو در لایه فردی بر اساس موازین حق میسازید، بعد مستحضرید انسان چون خودش رو بر اساس این موازین میسازد، قرآن میفرماید و هم درجات، خودشون درجات انسانی هستند، نه اینکه درجات کسب میکنید، و هم درجات. الان این موضوع عرض امشبم نیست، میخوام خدمتتون یادآوری کنم که ما در لایه فردی وظیفه داریم این مسئله رو بیابیم و دریابیم که چطور خودمون رو منطبق بر حق کنیم و زندگیمون رو منطبق بر حق کنیم. در لایه دیگری، میشه گفت لایه اجتماعی یا لایه جامعه، رفتن به سوی حق اقامه حق است، برپاداشتن حق است. شب گذشته ضمن این موضوع محضرتون عرض کردم که گام اول در مسیر حق تشخیص حق از باطله. اول باید بدانیم حق کدام است، حق چیست، چه در لایه فردی بدانیم حق چیست، چه در لایه اجتماعی بدانیم حق چیست. تا وقتی که این کشف و این تشخیص به لحاظ مفهومی اولیه برای ما حاصل نشود، نمیتونیم بگردیم ببینیم کدام راه به اون مسیر ختم میشود و بعد در مرحله بعد اون راه رو برگزینیم و حرکت کنیم. اقدام حتما مبتنی بر اون برنامه است که برنامه رو ما بازشناسی کردیم بر اساس مفهوم حق و شناخت هدفی به نام حق. صحبتی دیشب محضرتون عرض کردم و برگرفته از آیات و روایات نکاتی رو خدمت شریف شما توضیح دادم. نکته ای رو به گمانم می شود به اون سخن اضافه کرد و حلقه ای باشه برای عرض امشبم. اون نکته چیه؟ یه روایتی داریم از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. قبلش خدمتون یادآوری میکنم، خاطر شریفتون باشه، عرض کردم حق فطریست و گرایش به حق فطریست. از این جهت انسان اگر حتی اراده باطل کنه، کسی بخواد غیر حق رو هم پیش ببره و جا بندازه، ناگزیر خودش رو حق جلوه بده. عرض کردم محضر شریفتون که شبیه آن که آدم دروغگو که نمیاد به من و شما بگه من دارم دروغ میگم، ناگزیر خودش رو و سخنش رو راست جلوه بده. و به مرور زمان و در زمانه ما پیچیده ترین شرایط زمانی است که حق و باطل در هم آمیخته می شوند و به سادگی قابل تشخیص نیستند. به تعبیر مولای ما امیرالمؤمنین، اون تعبیری که در نهج البلاغه بارها تکرار میکنه به عنوان فتنه، و هر جایی شما این لفظ رو به کار میبرید در معارف این دین، منظور از فتنه آمیختگی حق و باطله. چنان تیر و تار میشود، چنان به اصطلاح فاکتورهای شناخت حق مخفی میماند و نه از اون سو چنان نشانگان باطل خودشون رو حق جلوه میدهند که خیلی قابل تشخیص نیست. در موردش نکات و مثالهای عرض کردم. در اون راستا میخوام این روایت نبوی رو خدمت شما یادآوری کنم. روایتی است از پیغمبر، خیلی درس آموزه به گمان من، مشابهش رو امیرالمؤمنین هم ذکر کرده. روایت پیامبر، خیلی از شما بزرگواران حتما این روایت رو شنیده اید، از باب تیمن و تبرک خدمتون یادآوری میکنم. کفا بالمرء من الکذب، برای مرد کافیست که آدم دروغگویی باشد. خوب توجه کنید، برای مرد همین یه نشانه کافیست که شما برچسب دروغگو روش بزنید، که چی؟ ان یحدث بکل سمع. وقتی چنین ویژگی داره که هرچه میشنود باز ارسال میکنه. عمدن لفظ باز ارسال رو یادآوری کردم که بگم گفتن فقط گفتن نیست. شما وقتی در فضای مجازی هم یه خبری رو که کاملا به صدق اون اطمینان ندارید فوروارد میکنید، بخشی از اعتبارتون رو هم دارید باز ارسال میکنید. این رو به خاطر داشته باشید و با خاطر داشته باشیم. حضرت میفرماید کفا بالمرء من الکذب ان یحدث بکل سمع، برای مرد همین یک نشانه کافی است که دروغگو باشد، که چی؟ هر چه رو میشنود بیان میکنه. امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیت و ثنا به لفظ دیگری میفرمایند ولا تحدث الناس، برای مردم نقل نکنید به کل ما سمعت بهی، هر چه میشنوید زود نقل نکنید، بیان نکنید. کفا بذالک کذبا، همون برای همون شاهد کافی است که شما دروغگو بشوید. سروران و بزرگوار، وقتی حق و باطل به هم آمیخته می شود، از مهمترین جاهایی است که آدم باید مراقبت کنه و مواظبت کنه، ببینه چه خبری رو می شنود، چه خبری رو به ذهن راه می دهد و چگونه نقل می کند. اما عرض امشبم، گام دوم از اون عرایض در مورد حق که شب گذشته تشخیص حق از باطل بود و یک رفتار مفهوم شناختی بود، یک رفتار بیشتر جنبه ذهنی و شناختی داشت تا جنبه رفتاری و خارجی و بیرونی، گام دومش می شود یافتن نقشه راه. من اسمش رو میگذارم نقشه راه حق، به عبارت امروزی مرحله طراحی. شما هر مسیری رو میخواهید طی کنید، مقصد رو بازشناسی میکنید، برای اون مقصد مینشینید و نقشه میریزید، طراحی میکنید که چگونه به اون برسید. بعد از این که نقشه راه داشتید، مرحله بعد مرحله اقدامه، شروع به حرکت میکنید در اون مسیر. و البته انشاءالله عمری باقی باشه، فردا من در هم در مورد فردا شب انشاءالله میخوام هم در مورد حرکت و هم در مورد استقامت در مسیر حق محضرتون سخن بگم. خب نقشه راه چی باشه؟ مولای ما ابو عبدالله امام حسین علیه آلاف التحیه و الثناء با هر انسانی در این مسیر مواجه می شد، با هر مسافری در این مسیر مواجه می شد، با هر کسی حتی غیر مسلمان در این مسیر مواجه می شد، به قدر وسعه و نشانه هایی از حق ابراز می کرد و بیان می کرد، به هوای این که شاید این راه رو پیدا کند و شاید این راه رو بیابد. اقامه حق. البته مستحضرید بریم نگاه کنیم، حضرت هیچ جا برای هیچ کدام از صحابش تنگنایی که اجگویای اجبار بیرونی باشه فراهم نکرد. همه این ذوات نورانی، تک تک این اولیاء الهی که با امام حسین علیه السلام همراه شدند، از صمیم جان حسینی شده بودند و بعد در این مسیر آمدند. ولذا نقشه راه از خود ما آغاز می شود، چنان که اصلاح از ما آغاز می شود. ان الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغیر ما بقوم الا یغیر ما بانفسهم. قرار نیست تغییر و اصلاحی در قومی رخ بدهد مگر این که این قوم و آن قوم بتوانند خودشون حرکتی آغاز کنند، خودشون جا به جا بشن و این تغییر رو از خود آغاز کنند، خود رو بسازند. اصولا حق باید از درون بجوشه. میخوام یه تشبیهی محضرتون عرض کنم. در یه منبع آب، آب رو دارن از جای دیگری میارن به منبع آب میریزن. من ندیدم، نمیدونم شما دیدید یا نه، کسی رو دیدید برای بازدید منبع آب اشتیاق داشته باشه؟ اما چشمه اشتیاق داره، چشمه ولو کوچک اشتیاق داره، چون جوشش از درونه. آو کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آوت از بالا و پست. کل ملاقات با زهیر چند دقیقه طول کشید که هیچ مقتلی و هیچ کتاب تاریخی نقلی از گفتگوی امام و زهیر نیست. اما زهیری که با اکراه رفت چشمه جوشان حقیقت رو ملاقات کرد، شادمان بیرون آمد و وقتی به خاندانش رسید گفت همه تون دیگه در اختیار خودتون آزادین، من نه دیگه از این دنیا چیزی میخوام، نه از مالم، همه رو بهتون بخشیدم. این چشمه جوشان حقیقته. خدا کند یه وقتی از عمر ما باقی بماند و ما بتوانیم این چشمه و چنین چشمه ای رو درک کنیم. این که گفتند سعی کنید در تمام زندگیتون ذکر بگید، این که گفتند در تمام زندگیتون به یاد امامتون باشید، به خاطر اینه که یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشیم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم، یه لحظه ممکنه پیش بیاد. ستون اساسی اقامه حق در جامعه امر به معروف و نهی از منکر است، چنان که امام ما حضرت ابا عبدالله شفاف این رو فرمودند که حضور پیدا میکنم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این اصلاح چی باشه؟ ان اريد ان امر بالمعروف، این که اراده من امر به معروف و نهی از منکر است. همه شرایطش هم آنچه رو بزرگان ما فقهای ما گفتن سر جای خودش، احتمال تأثیر بدی، نمیدونم علم به معروف و منکر داشته باشی، نه اینکه همین جوری فقط حرفی زده باشی و مفسده نداشته باشه، خیلی خوب. اما روحش اینجاست، ستون اساسی اینجاست و امام ما برای این اقامه نهضتشون رو آغاز کردند. به هر حال یه دوگانه برای ما میتونه مطرح باشه. بالاخره من اقامه اجتماعی حق وظیفم هست یا ساختن خودم وظیفم هست؟ از کجا شروع کنم؟ خیلی دوست داشتم موضوع سخن اگر این بود بیشتر محضرتون نکاتی رو عرض می کردم، اما مختصر و مفید می خوام خدمتتون عرض کنم. ما نمی توانیم یک واجب رو به سبب واجب دیگر زمین بگذاریم. حتما وظیفه داریم خودمون رو بسازیم و حتما وظیفه داریم از حق دفاع کنیم در جامعه. اما نکته ای که وجود داره اینه که همزمان هر دو تکلیفند، اما به تعبیر بزرگان ما ساختن خود اولویت دارد. خب نقشه راه رو برای رسیدن به حق برای ما ترسیم کردند و گفتند و دستورات دینی است. من امشب در این فرصت باقی مانده مایلم خدمت شما یادآوری کنم که ما برای رسیدن به اون نقشه، برای رسیدن به ابتدای مسیر، برای حرکت در این مسیر لازم داریم حواسمون رو به یک سری موانع بدیم. این موانع رو هم از آیات شریفه قرآن خدمتتون عرض میکنم منحصر در این موانع نیست، اما اینا موانع مهمی است. مانع اول، مانع اول برای اقامه حق، اقامه دین در جامعه، مانع اول برای این که حق رو بتوانیم، پرچم حق رو بتوانیم بلند کنیم، اولین مانع این هست که بین مسلمانان، بین مؤمنان تفرقه ایجاد شود. بزرگواران، از هر تفرقه ای گریزان باشید، از هر تفرقه ای فاصله بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تنازعوا فتفشلوا. با هم نزاع نکنید، نابود میشید، پراکنده میشید. و تذهب ریحکم، تمام توان و هیمنه شما خواهد ریخت. ادامه شون گزینه بعدی ارزمه، اما آیه رو تکمیل میکنم. واصبروا ان الله مع الصابرین. صبر هم کنید، یعنی نسبت به اون نزاعتون یکم حوصله داشته باشین. سروران و بزرگوار، اگر بخوام بر اساس اون دوگانه بگم، اون جایی که اقامه حق فردی میکنید، یه جایی شما حق دارید نسبت به مستاجرتون، حق دارید نسبت به رفیقتون، حق دارید نسبت به همسایتون، حق دارید نسبت به دوستتون، حق دارید نسبت به همشهریتون، آقا قبول. حق دارید در رانندگی نسبت به دوستتون، محض رضای خدا کمی صبر کنید، زود عصبانی نشید، زود به هم بی حرمتی نکنیم. با شکستن حرمت ها به راحتی جمع نمی شود، دل ها نسبت به هم فاصله می گیره، چرکین میشه. جامعه هم این مشکل رو دارد. سروران و بزرگوار، فراموش نکنید و فراموش نکنیم رهبر شهیدمون اعلی الله مقامه الشریف. یکی از کارهای تابناکی که در این سالهای اخیر انجام دادن، فکر کنم شما همه تون الان من یادآوری کنم همه قبول داریم، خیلی جای تعجب داشت. شاهزاده سعودی اومد ایران، اصلا دعوت کردن و اومد ایران، حضرتشون به حضور پذیرفت. چقدر با مهربانی. والا نمیدونم، شما رو نمیدونم، من خودم یکی نمیتونم هنو کدومشون رو هضم کنیم. الان مثلا فرض کنید واقعه شهدای منا رو هضم کنیم، داستان این جنایات یمن رو فراموش کنیم، اصلا سال 66 حج خونین 66 رو فراموش کنیم. دارم یادآوری میکنم، میدونین برای چی؟ که بگم امام جامعه حکیمانه رفتاری رو انتخاب میکند. چرا؟ چون اصل برای او این است که امت واحده اسلامی باید بتواند در مقابل دشمن بایستد و تفرقه این رو می شکند. وقتی میایین لایه های داخلی تر چجوریه؟ مؤمنان اگر نتوانند با هم زندگی کنند، چگونه می توانند جبهه واحده اسلامی تشکیل بدن؟ این حتما وظیفه ماست که دوستی هامون رو کنار هم قرار بدیم و جدی بگیریم. همواره دشمنان ما، همواره دشمنان دین ما، دشمنان اشخاص ما، انواع شیاطین به دنبال چی بودن؟ به دنبال این بوده اند و هستند که ما در کنار هم نباشیم و روز به روز بشکنیم. این مانع اول. مانع دوم، مانع دوم در رفتارهای ما که مانع از اقامه حق در جامعه می شود، عجله ماست. عجولیم، عجولیم. آیات متعددی از آیات کریمه قرآن یادآوری میکنه که عجله نکنید انقدر. من از این ور از آیات مثبته میخوام استفاده کنم، واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا بالصبر والصلاة. صبر یکی اون گزینه‌هاییه که ما قدرش رو به اندازه کافی در زندگیمون نشناختیم. یعنی چی؟ ما وقتی میگیم صبر، معنای مفصلی رو باید در دامنه مفاهیم اخلاقیمون بازشناسی کنیم. من فقط به طور اختصار خدمتتون یادآوری میکنم که صبر یعنی این که انسان هم تحمل میکنه، هم عجله نمیکنه و هم فعالانه رفتار میکنه. انتظار یکی از انتظار فرج، انتظار یکی از مصادیق بارز صبر در اخلاق ماست. اصلاً به این معنا نیست که صبر کنید تا آقا بیاد و دست به هیچ کاری نزنید. نه نه، اتفاقاً صبری است که فعال و رفتار متناسب با خودش میخواد. منتها رفتار عجولانه که ما معمولا دوست داریم همه کارهامون زود بازده باشه، زود نتیجه بگیریم، یالا بزن، یالا یه کاری بکن، یالا یه چیزی، باید یادمون باشد و فراموش نکنیم، تأکید میکنم فراموش نکنیم، که چرخه ای در کاره و این چرخه ما رو ممکنه به مقصد خوبی نرسونه. این چرخه چیه؟ این چرخه اینه که شما، ما وقتی عجولانه در کارهامون رفتار کردیم، به مرور رفتار مؤمنانه اگر منتهی به نتیجه نشه، اگه به درستی با برنامه پیش نره، در مجموع موجب اعتلای دین و اعتلای امت اسلامی نمی شود. ناامیدی فراهم می کند، سرشکستگی فراهم می کنه. اصلا از نشانه های بزرگ شدن صبوری است. یعنی چی؟ نوزاد یکی از مهمترین نشانه‌هاش اینه که وقتی گرسنه میشه فریاد میکشه. سنش که بزرگتر میشه، میشه کودک، گرسنه میشه، به شما میگه، عجله داره ولی به شما میگه. دیگه اون جیغو نمیکشه فقط. کم کم وقتی بزرگسال میشود بیشتر میتونه تحمل کنه و امان از رفتارهای عجولانه. نکته سومی که مانع از اقامه حق در جامعه می شود، تکیه بر قدرت‌های مادی و دنیایی است. تکیه بر قدرت‌های مادی و دنیایی است. ما خودمون شروع کنیم. دل خوش میشیم، موقعیتی داریم، دل خوش میشیم. نمیدونم، به قدر خودمون یهو احساس میکنیم یه دارایی داریم. غافل میشیم از این که همه مال اوست. غافل میشیم از این که همه اینها به کمترین اشارت از بین میرن. این از موقعیت‌های فردیمون. در موقعیت‌های اجتماعی هر کسی به قدرت‌های مادی دنیایی تکیه کند، نتیجه شکسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا ترکنوا فی الذین ظلموا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. اعتماد نکنید. ولا ترکنوا، اعتماد نکنید به کی؟ الالذین ظلموا، به کسانی که ظلم کرده اند، ظلم میکنند. اعتماد نکنید. اعتماد نکنید یعنی چی؟ یعنی تکیه نکنید. امیدتون رو به این نبندید، این مانع از اقامه حق می شود. اگر به قدرت‌های مادی، چه در حوزه فرد، یعنی من خودم به قدرت مادی من یا رفیقم اشاره کنم، اعتماد کنم، یه جایی از زندگیم زمین می‌خورم. سروران و بزرگوار، انسان اگر در زندگی جوری ببندد که غیر خدا رو اصل قرار بده، خواهد دید در همون دوره حیاتش خواهد دید زمین خوردن خودش رو. باور کنیم، باور کنیم این رو که به لحاظ فردی تکیه گاهی بهتر از خدا نداریم. اگه به لحاظ فردی اینجوری، به لحاظ اجتماعی چطور؟ یه بزرگی از بزرگان اخلاق بذارید در مورد همون نکته فردیش یه جنبه‌ای رو یادآوری کنم خدمتتون. بزرگی از بزرگان اخلاق گفته بود شما تصور کنید یه آدم پولدار متمولی که واقعا توانش رو داره با شما تماس میگیره، میگه که آقا تضمین، من هواتو دارم، من مراقبتم، از اینجا به بعد زندگیت با من. چه حسی پیدا میکنید؟ خیالتون راحت میشه؟ نه بفرمایید یه مقداری چی میگن زمینی تر، دست در دسترس تر، به سلامتی سرمایه‌ای در اختیار شما قرار بگیره. بدانید این سرمایه رو میشود نمیدونم تو بانک یا یه جایی که سرمایه پذیره سرمایه گذاری کنید و بعد از محل رشد اون یا محل آورده ها و ارزش افزوده یا اون بتوانید زندگیتون رو ادامه بدید. خیالتون راحت میشه؟ خیالمون راحت میشه؟ نه. اون بزرگ گفته بود که واقعا همچین ندایی رو از خدا نشنیده اید؟ واقعا در مورد این که خدا میتواند مراقب بندگانش باشه شک دارید؟ تأکید میکنم این در حوزه فرد، در حوزه جامعه هم همینه. یکی از زیباترین جملاتی که بعد از شهادت امام شهیدمون رائد شد، فراوان هم به درستی گفته شد، این که خدای خامنه‌ای زنده است. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، به شرط این که تکیه‌مون رو بدانیم به کجاست. و گزینه چهارم، مانع چهارم آدم‌های ما در زمانه ما این هست که اعتماد به حکمت به درستی نمی کنند، از حکمت غفلت می کنند. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی این که بتوانند به لحاظ علمی و عینی و آگاهانه هر چیزی رو در جای خودش قرار بدن. جامعه وقتی رفتار حکیمانه رو نپسندد و دریافت نکند و جدی نگیرد، ناگزیر در مسیر اقامه حق ضربه میخوره و لطمه میخوره و امان از این چالش. میتوان حق داشت اما حق رو یه جایی مصرف کرد که خود حق رو از بین برد، خود حق رو آسیب زد. حق زمانش، مکانش، موقعیتش، نیت به کار بردنش حتما باید سنجیده و گزیده و حکیمانه باشد. یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیشب برادر بزرگوار جناب آقای مرساق یادآوری کردند که این خوندن دعای فرج رو بعضی از بزرگان ما گفتند که دعای فرج هم برای فرج امام زمان و نزدیک کردن اون و هم فرج حاجات و هم رفع گرفتاری هاست. تا اینجاشو داشته باشید، میخوام یه نکته ای بگم. آقا اگر چراغ ها رو هم لطف کنین کم کنین. یه مادری از شهدای مینا اتفاقا تو دو تا طبقه این مدرسه نماینده داشته. میدونید مدرسه دو طبقه داره، طبقه پایین پسرها، طبقه والا دختر. پسرش کلاس اول تو طبقه اول، دخترش هم طبقه والا، هر دو هم شهید میشن. من میخوام امروز با احترام به همه مادران شهدا از اون مادر شهید بگم که روز تشییع شهدا خودش میکروفون دست میگیره. خب به هوای این که تصور میکنن این مادر شهید بنا داره یه جمله بگه، یه دردی بگه، یه داغ بگه، میکروفون دست میگیره. حتما ویدیوهاشو دیدین، دعای فرج میخونه. نمیخوام اذیتتون کنم، میخوام فقط خدمتتون یادآوری کنم که این مادر ظاهراً بعد از 3 روز 4 روز گشتن از اون پسرش که اسمش هم امین بوده اثری پیدا نمی کنند. نهایتاً با یه داستان دردناکی در یکی از کاورها که دیگه جسم کامل پیکر کامل نیست، قطعات پیکر کودکانه، میگه یکی از اون کاورها رو خدا به دلم انداخته بود انگار پسرم اونجاست. یکی از اون کاورها رو باز میکنه، فکرشو بکنید مادر داغ دیده و فکرشو بکنید دست و پای کودکان. من یه برنامه آموزشی توفیق داشتم برای بعضی از بزرگوارانی که خدمت به خانواده های شهدا داشتن تو اون ایام، به صورت مجازی داشتم. بعضی از بزرگوارایی که شرکت کردن تو اون برنامه آموزشی از میناب بودن، طلبه بودن. باورتون میشه گفتن ما قوی دلترین آدم هامون رفتن، طلبه ها رفته بودن برای تغسیل، غسل دادن این کودکان، چون خانواده ها که دیگه تاب ندارن. گفت ما قوی دل ترین آدممون که رفته بود برای غسل دادن این بچه ها تا 3 بچه بیشتر تحمل نمی کرد. ما برادر ارجمندم جناب آقای تدیونی در اون منطقه ذکر مصیبت برای این شهدا داشتن. در همسایگیمون چند خانواده به شهادت رسیدن نزدیک محل زندگیمون. خب اصابت کرد، خانواده ها به شهادت رسیدن. نکته ای رو که فقط میخوام عرض کنم خدمتتون، یکی از دوستانی که روز اول رفته بود و میگفت من دیگه فکر نمی کنم آدم قبل بشم، تعریف میکرد، گفت وقتی رفتیم بخوایم کمک کنیم، من نیمه پیکر یک کودک رو از چند ساختمان آنورتر پیدا کردم. الله اکبر. خودتون میدونید روز عاشورا چه گذشت، میدانید دست گلهای کربلا تک به تک پرپر شدند. یه نکته رو یادآوری کنم، این هم جواب یک شبهه است هم شروع یک روزه است. ببینید یه شبهه‌ای مطرح میشه، میگن که مگر نمیگید از فاصله، یعنی این دو لشکر با هم فاصله داشتن، به خصوص صبح عاشورا رو میگین سواران حرکت میکردن و جلو میرفتن و جنگ میکردن، بر میگشتن، حتی تا جناب علی اکبر علیه السلام رفت و بر میگشت. اگر اینجور بود و فاصله بود، آخه قهرمان تیراندازی هم باشه مگه میتونه گلوی یه ششماه چقدره؟ فکر کنین گلوی ششماه چقدره؟ چطور میتونه هدف بگیره؟ بابا چشمش مگه جواب میده؟ میدونین جوابش چیه؟ دست گلهای کربلا هر کدام رفتن محاصره تنگتر شد. الان دیگه کسی باقی نمونده، دور امام حلقه زدند. تیر سه شعبه‌ای که علمدار رو از پا انداخت فاصله داشت، سینه ستبر مرد رو هدف گرفته بود، اما جلوی شش ماهه از فاصله نزدیک بود. محاصره تنگ شده بود، مظهر عزت، مظهر مناعت طبع، امام حسین علیه السلام درخواست کرد. میدونین چه آدمیه امام حسین ما؟ هرچه آمد به سرم دست به زانو نزدم. به خدا، به خدا در همه عمرم به کسی رو نزدم. با فاصله چند دقیقه دوبار رو زد. هل من ذاب یذب عن حرمه رسول الله. یه جوان مردی هست از حرم رسول خدا دفاع کنه. میگن همین صدا رو بانوان شنیدند که گریه کردند و همین صدا رو کوفیان میشنیدند که هل هل کردند. به امام ما خندید. چند دقیقه بعد همه با هم وسط خطبه به من خندیدن، نسخه کودک بیشیر مرا پیچیدن. یا قوم الم ترحمونی، دوباره اومد درخواست کرد، مظهر عزت الهی، فرحمو هذا الطفل. روی دستم گل بی برگ و برم را کشتن. امام عزت ما وقتی برمیگشت از خجالت پیکره شش ماهش رو زیر عبا پنهان کرده بود. زود دم آب بگیرم. رفته بود آب براش بگیره. پسرش رو ازش گرفتند. با چی؟ عرض کردم با اون تیری که علمدار رو انداخت. هرمل خیر نبینی، هرمل خیر نبینی، گل من نورس بود، کشتنش تیر نمیخواست، نسیمی بس بود. حجم تیری که علمدار زمین گیرش شد، باورم نیست که در حنجرت جا شده است. خیلی مریضا التماس دعا دارن. هر کاری میکنید فقط شهدا رو فراموش نکنید، امام شهیدمون رو و امام شهیدان رو فراموش نکنید. اینها به گردن ما حق حیات دارن. عجل اللهم فی فرج مولانا.